بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. الهی الحمدلله رب العالمین. سلام عرض می کنم خدمت شما دوستان عزیزم، مخاطبین گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خانم و آقایان محترم در هر کجای این عالم همراه ما هستید و بهترین ها رو برای شما آرزومندم. خداوند عزیز رو سپاسگزار و شاکر که باز هم نفس داد و توفیق خدمت شما برسیم و در قالب این برنامه انشالله پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون باشیم. اگر در طول هفته هم حتی شما سوال ارسال کنید به صفحات شبکه، حتما دوستان آماده سازی میکنن و روز سه‌شنبه که ما خدمت شما میرسیم انشالله در اختیار ما قرار میدن و در برنامه مطرح خواهیم کرد. الان هم اگر میخواید سوال شرعی برای ما ارسال کنید، قدم اول تلفن هست که این شماره‌ای که برای شما زیرنویس شده، میتونید زنگ بزنید، تماس بگیرید و سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همچنین سامانه پیام کوتاه 3015 15 15 هم در اختیار شما هست که سوالتون رو به صورت پیامکی برای ما ارسال کنید. از طریق فضای مجازی هم میتونید پیام صوتی، پیام متنی ارسال بفرمایید و انشالله ما به این شکل هم سوالات شما رو دریافت میکنیم. در خدمت استاد عزیز و گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین اجای وحیدپور عزیز هستیم. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و تحیت دارم محضر همه بینندگان عزیز هر کجا که هستید و آرزوی سلامتی، سعادت، عاقبت به خیری برای همه شما عزیزان دارم و امیدوارم که انشالله به زودی زود شاهد نابودی کفر جهانی و صهیونیست ها انشالله و پیروزی اسلام بر اونها باشه
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. عرض کردم که هم پیام صوتی میتونید ارسال کنید، سوالتون رو مختصر و مفید ضبط کنید برای ما ارسال کنید، جواب میدیم. زنگ هم میتونید بزنید، یعنی به صورت تلفنی هم این راه و این مسیر در اختیار شما هست. بیننده عزیزی با شماره 912 چهار شماره پایانی 6525 گفتن که من میخوام برای پدر بزرگم که فوت شده روزه یک ماهه بگیرم. سوالم اینه که اولا اشکال داره که من روزه براش بگیرم و اینکه حتما باید به ترتیب روزه هاش بگیرم یا نه؟
اولا که نه تنها اشکال نداره بلکه خیلی هم خوبه، احسانه. غریبم اگر این کارو بکنه خوبه، چه رسد به اینکه نوه‌ای بخواد برای پدر بزرگ خودش که حکم پدر رو داره. البته تکلیف نیست دا، واجب نیست، ولی خب خوبه، خیلی خوبه، مخصوصا اگر بداند که روزه ها رو بدهکاره، پدر بزرگ بدهکاره. خب این خیلی مایه یه راحتی میت میشه. اگرم بدهکانی احتیاطی میخواد بگیره بازم خوبه. این اوله که هیچ مشکلی که نداره بلکه
خوبه،
خیلی کار خوبه. و دومی که ترتیبی نمیخواد، ایشون میخواد یک ماه روزه بگیره، یعنی 30 روز روزه بگیره، 30 روز روزه میگیره. ترتیبی نیست، اون ترتیب مال نماز، اونم تازه نماز قضایی که ظهر عصر، ظهر اول عصر بعد مغرب اول عشا بعد تو نمازه تو روزه.
یعنی اینکه بخواد نیت بکنه این روزه مال کدوم سالیه که مثلا نگرفته، نیاز نیست. بسیار خب، خیلی ممنونم. خواهر بزرگواری پیام فرستادن گفتن امروز صبح یکی از همسایه ها که آقا هم هست، همسایه های منزلشون، یهویی میگن به من سلام داد، اما من جواب سلامش رو ندادم چون هم نمیشناختمش هم نیازی نمیدیدم که جواب سلامش رو بدم. من الان گناه کردم؟
خب حالا اگر واقعا سلام طبیعتا، ما که خدای نکرده میخوام متهم کنیم که سلام طبیعتا به صورت عادی باشه، سن و سال معلومه دیگه، یه وقت است نه، مثلا اون آقایی که میگه همسایی ماست یه جوانیست، سلام کردنش هم شروعه. اینجا باید خیلی خانم ها حواسشون باشه، مثلا دختران جوان. اما یه وقت است که نه، طرف در یه سنین دیگه معمولی مسن، سلامش هم از روی ادب قصدی نداره، این بله جواب سلام واجب. اما یه وقت میونه که نه، یه جواب سلام بده یعنی شروعه، یعنی بله، یعنی پاسخه. وقت سلام کرد شما جواب دادی، بعدش هم شروع میکنه موارد دیگه ادامه پیدا. اگر اینه نه، جواب سلام رو نه.
این که استاد میان جواب سلام واجبه، این وجوبه به چه معناست؟
مثل نماز که واجبه.
مثل نماز همین میخوام.
هیچ فرقی نمیکنه.
چراغ این
ادله ماست دیگه، روایات ماست. منتها وجوبش با نماز فرقش اینه که شما نماز رو اگه نخوندی قضا میکنی، جواب سلام اگه ندادی دیگه بعدش دیگه نیازی نیست. وجوب فوری معناش اینه. یعنی اون لحظه واجبه. گذشت دیگه هیچ.
ولی اگه ترک کردی،
اگه ترک کردی گناه کرد.
اینی که حالا جواب سلام واجبه هیچ استثنایی درش نیست. مثلا الان این خانم جوون هست.
چرا عرض کردم دیگه؟ عرض کردم واقعا اگر احساس می‌کنه.
نه اینکه اصلا این احساسه. اصلا این احساس که اون طرف منظور داره و نه. آقا یه خانم جوونو نمیخواد جواب سلام یه آقای جوون رو بده.
این استثنا نشده.
چرا؟
مفسده استثناست. ای خوف مفسده داره، عرض کردم. خوف این رو داره، واقعا خوف اوغلایی هم هست، جا داره که این خوف رو داشته باشه. طرف جوانه، اینم جوانه، او سلام کرده، حالا این جواب میده، بعدم خب سلام که کرد بعد میگه خب خانم حالتون چطوره، اینم اون بعد جواب بده که بعدش هم وقتی یه ممکنه باب آشنایی باز بشه و مفسده ای داشته باشه. اینم نمیخواد اینجور بشه.
نه منظورم اینه که این مباحث اصلا نیست. خانم جوانه نمیخواد اصلا با یک مرد نامحرم.
نه اگر عادی باشه باید جواب بده، استثنا نشه.
یعنی اینجا از اون محدوده چیز نیست، میگم اصلا کاری به مفسده ندارم، از اون محدوده که یه خانم جوان، حالا یه آقای جوانی هم یه سلام،
عکسشو داریم. سلام کردن، خب. سلام کردن استحباب داره، ولی به خانم‌های جوان استثناء شده، استحباب نداره، استحباب نداره.
یعنی سلام نکنن،
سلام نکنن لزومی نداره سلام کنن، مستحب هم نیست از اون ورش. بله، ولی اگه سلام شد دیگه جوابش واجبه دیگه.
درست. خب خیلی ممنونم. من بازم یادآوری میکنم خدمت دوستان عزیزم که همراه برنامه روشنای احکام هستن، ما روزای سه‌شنبه خدمتتون هستیم دیگه، در هفته یک روز ساعت 17:30 تا 18:30. دوستانی که حالا چه از طریق ماهواره، چه از طریق فضای مجازی، اینترنت و درگاه‌های مختلفی که مربوط به شبکه حضرت ولی عصر ما رو همراهی میکنن، فرصت خوبی است که اگر سوال شرعی و احکام داشتن در خدمتتون باشیم و جواب سوالاتتون رو بدیم. میتونید هم زنگ بزنید هم فایل صوتی در واقع به اصطلاح امروزی ها وایس ارسال کنید، که الان یه سوال داریم صورت صوتی، دوستان هم طرف من به ما بگن. بله آقای غلامی صوت فرستادن، بشنویم ببینیم سوالشون چیه.
سلام، وقت بخیر. ببخشید می‌خواستم بدونم کف دستشویی های عمومی که توی خیابون ها و تو پارک ها هست آیا نجس هست یا نه، یعنی اگر خیس باشه کف کفش نجس میشه یا نه. خیلی ممنون، با تشکر.
جو کف دستشویی های عمومی نجسه یا نه؟
عمومی باشه خصوصی باشه هر دوش یکی، فرق نمیکنه، چون قاعده و قانونش که تفاوتی نمیکنه، که تو منزلتون هم باشه بیرون هم باشه، تا وقتی که شما یقین نکردید که اون کف نجس است، تا یقین نکردید براتون پاکه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، یعنی هر چیزی پاک است مگر اینکه بعد از اینکه تعلم، علم، اطمینان، یقین. اگر شما یقین داری بله، نه شما میگی کسی میره دستشویی میاد بیرون، دیگری میره میاد بیرون، خب وقت کف دستشویی رو نجس کرده، یعنی چی نجس کرده؟ خب معمولا کسی که
خیس بودن
دلیل نیست، شیلن گرفته. معمولا کسی که میره دستشویی، حال فرق نمیکنه چه مدفوع باشه چه ادرار باشه، خب این که خارج از اون لگن دستشویی که قرار نمیگیره که. چه دلیلی داره که ما ببینید، بحث تمیزی بحث دیگه است، دین نظافته، دین بهداشته، اونم تازه به اندازه که شما به حرج و مشقت نیفتی. بله حالا مثلا فرض بفرمایید بعدم تازه بهداشت هم کف کفشت اونجا کشیده شد که دیگه این منافاتی با بهداشت نداره که.
دیگه
چه منافاتی داره؟ از نظر بهداشت که هیچ، کف کفشت، از نظر پاکی هم که پاک است، تو خونه خودت هم همینطوره، تو دستشویی های عمومی، پارک ها، مساجد، اینا هم همینطوره، فرق نمیکنه. بفرمایید که حالا سوال اینه، کف کفش که مهم نیستش که، بنده که عبا مثلا دوشم هست ممکنه برم و فرض کن پایین عبای من رو زمین کشیده بشه، بعدم اینم پایین عبام رو زمین کشیده شد و خیسیش هم سرایت کرده، عبای من خیس شده، انشالله پاک، هیچ مشکلی نداره.
بسیار خیلی ممنونم. دین مبین اسلام احکام رو، آداب رو، دستورات رو برای ما آسان کردن. دین ما اصلا دین اسلام دین آسانیست و سهله. خودمون سختش نکنیم، خودمون گرفتار نکنیم خودمون رو. بعد اگر بخوایم حساس بشیم نسبت به این چیزها، اون موقع باید دیگه همه کار و زندگی و آسایش و راحتیمون رو بگذاریم سر اینکه آخ اینجا نجس بود، اونجا نجس بود، اون دستش به من خورد، اون اومد دست گذاشت به دستگیره خونه من، اون اومد توی خونه من، اون رفتم فلان. همه این مباحث هست، همینجور گرفتار خدای نکرده میشیم و گرفتار وسواس. خب آقای کرمی از لرستان روی خط ارتباطی هستن. آقای کرمی سلام علیکم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
بفرمایید آقا جون.
والا تقریباً هم حاجی‌ها جواب سوال بنده رو دادن، ولی باز چون یه مسئله در واقع متلاقه و مستمریه، گفتم اگه زحمت بکشن یه حالت اخلاقی راهنمایی هم بفرمایید. ما یه مادری داریم، اتفاقا از باب پزشک عمومی هم هست، ولی تو مسائل طهارت نجاست به شدت وسواس نجاسته. یعنی هر چیزی رو نجس میدونه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. حالا من خودم در واقع تو چیزا شنیدم که هر چیزی پاکه مگر اینکه خلافش ثابت بشه. راهنمایی بفرمایید ممنون. وقتی بخیر.
آقای کرمی مادر الان بیننده ما هم هست؟
بله بله، اتفاقا عمدن خودشون رو آوردم نشون دفعه تلویزیون که بشنوند.
الان ایشون هم پزشکن، مشغول فعالیتن؟
بله بله. خب الان نه، همین ساعت نه.
نه نه، منظورم هنوز فعالیت دارن دیگه.
هر روز بله دقیقاً.
آره، منظورم که هنوز فعالیت دارن. خب چشم.
بله بله.
ان شاءالله پاسخ میدیم. خدا نگهدارتون باشه. خدمت این مادر بزرگوار که الحمدلله پزشک هستند و اهل علم هستند و اهل فضل هستند، عرض سلام داریم و انشالله گوش بدن نکته‌ای که استاد وحیدپور بیان میکنن. خب جناب استاد بفرمایید.
من عرض میکنم ایشون الان خودش متخصص بیماری های جسمه و خدمت هم میکنه، اما متاسفانه خودشون بیمار هستن.
و اینکه اینم بگیم حالا قبل از اینکه بریم سراغ، هر کسی که مراجعه میکنه به ایشون، چون ایشون رو در واقع میپذیره و قبول داره که پزشکن، حرفشون رو میپذیره. حالا میخوام از این باب بگم که شما هم در امر دین در واقع تخصص دارید دیگه، به هر صورت دارید احکام رو میدید و مراجع معظم تقلید که شما فتواشون رو نمید.
یک نوع بیماریه، بیماریه در حقیقت روحیست که انسان رو آزار میده و خب هم دین بهش توجه کرده، هم طب جدید بهش توجه کرده، چون حتما خودشون میدونن دیگه وسواس بیماریست که گاهی لازم هست ما ارجاع بدیم به
پزشک
دارو مصرف، روانشناس دارو مصرف کنه، هم طب سنتی بهش توجه کرده، هم از کار و دعاهای ما بهش توجه کرده. معلوم شد که یک امر مهمیه واقعا، اینو باید انسان روش دقت کنه که ببین بعضی از بیماری جسمی زندگی رو با هم نمیریزه. در هر صورت من یه مشکلی دارم، صبح ظهر شب اینا دارو هم میخورم، زندگی من میکنم، اما یه وقت است که یه مشکلیست که اصلا زندگی تحت شعاع قرار میگیره. ببینید این که ایشون الان میگه
اصل بر اینه که همه چی نجسه،
شما چیکار میکنی؟ این اصل یعنی تمام زندگی شما الان نجسه، یعنی تا شک کردی فلان چیز نجسه یا پاکه، به جای اصل طهارت میگه اصل نجاست.
دقیقاً خلاف آنچه که دین فرموده گفته.
طبیعتاً اصلاً این جوری کسی نمیتونه زندگی کنه. همین ظهر که ما در خدمت جناب آقای اسماعیلی برنامه لایو داشتیم، بعدش که برگشتم منزل، خب زنگ میزنن، یه خانمی زنگ زد گفتش که من صورتم زخم شده. خب ببینید شما واقعا زخم شده، خون میاد گاهی، میخوام وضو بگیرم نماز بخونم، میرم حمام. من روزی 3-4 بار میرم برای این حمام. گفتم عجب، خب صورت شما اولا چه ربطی به حمام داره؟ گفت میرم حمام، بعد میرم بعد یه آینه بزرگ بردم تو حمام، یه آینه بزرگ تو آینه توی حمام گذاشتم که تو حمام ببینم که نکنه یه سر سوزن. گفتم این چه نیازی به این حرفا هست؟ شما وقتی میخواید وضو بگیری، راه و رسمش همینه که صورتتون رو بدون که آب روش بریزی، صورتتون رو زیر شیر بگیر، همون لحظه‌ای که آب میاد روی اون، خونه میره پاک.
حتی اگر خون باشه
همون لحظه که آب روش میاد پاکه و وضوئه. گفت بعدش چی؟ گفتم بعدش چیکار داری؟ بعدش چی؟
هر چی میخواد
پاک شد. قانون به ما میگه پاک شد. بعد از اون یقین میکنی که خون اومده؟ نه یقین ندارم. گفت برم چیکار کنم بعدش؟ دستمال کاغذی بزنم؟ گفتم نه، برای چی بذاری؟ برای چی تفحص بکنی؟ بذار خشک میشه. صورت شستی وضو گرفتی خشک میشه، برو نماز هم بخون. گفت عجب، به این راحتی؟ کلی دعا کرد به ما. گفت یعنی واقعا همینطوره؟ گفتم بله، خب همینطوره. ببینید راه داره زندگی رو که ما نباید به واسطه اعتقاداتمون سختش بکنیم که. شما واسطه نمیدونم حالا واقعا این اعتقاد دینی هم نیست که شما میگی من عقیده دینی مینه، این اتفاقا برخلاف اعتقادات دینی ماست. وقتی شرع مقدس داره میگه که پاک است، شما میگی نه خیر من قبول ندارم، من اینو نجس میدونم.
درست،
شرع مقدس میفرماد که این پاکه، و البته خب ایشون هر کاریش که بکنه میگه نه من یقین دارم که الان این نجسه. اینو باید برطرفش بکنه.
یعنی باید بگیم که آقا یقین شما اصلاً حجت نیست.
چرا؟ چون یقین متعارف معمول نیست.
اگر کسی وسواس باشه.
اگر کسی وسواس باشه. آدمای معمول نرمال بله، اونا یقین کردن، یقین کرد چیز نجس، میگیم یقین کردی اجتناب کن. چرا؟ چون گاهی پیش میاد. نه اونی که همش همه چیز رو نجس میدونیم، معلومه که این طبیعی نیست، اعتنام نباید بکنه.
درست. پس خانم دکتر عنایت داشته باشید، توجه داشته باشید، اصل بر اینه که همه چی پاکه. ما مسلمانیم، ما شیعه هستیم، ما اعتقاد داریم به مبانی دینی، اصل اینه که همه چی پاکه مگر اینکه خلافش ثابت بشه، تازه اونم برای انسان‌های معمولی. همیشه علما و بزرگان ما گفتن که اگر کسی وسواسی هست خدایی نکرده، اصل بر اینه که برای او همه چی پاکه، حتی برای آدمای با آدمای معمولی فرق میکنه. اصل بر اینه که همه چی
مهمونی بره نمیتونه مهمونی بره،
گرفتاری
میره میگه همش نجسه. مهمون میخواد بیاد خونش نمیتونه بیاد، چون میگه الان بیاد خونم دست به چیز بذاره نجسه. خب برای بچه‌ش اذیت میشن، خودش اذیت میشه.
بعد آره ایشون پزشکم هست، یه مقدار کارشون سخت‌تر هم هست،
یعنی چون با سر و کار داره،
بیمار و با چیزهای نامرتبط هستن، باید یه خورده ان شاءالله عنایت داشته باشن که مشکلات ممکنه بدتر بشه اگر بخوان ادامه بدن. امیدوارم که آقای کرمی بعد به ما خبر بدن که مادر بزرگوارشون خانم دکتر دیگه حرف ما رو پذیرفتن، که البته حرف ما که عرض می‌کنم حرف دین هست، ما داریم فقط اسنادی نقل می‌کنن در واقع. خب سوال بعدی، گفتن که آیا مهریه سنگین در ازدواج که همه می‌دانن در توان مرد نیست، در توان مرد نیست، پرداخت این مهریه باعث باطل شدن عقد می‌شود؟ عقد
مشهور میگن نه. مشهور میگن نه، ولی آیت الله مکارم بله ایشون اشکال می‌کنه، میگن وقتی در توان مرد نباشه معناش این است که هیچ، یعنی سوریه، یعنی مهریه سوری من قرار دادم، این برای اینه که عقد پا بگیره، و الا من میتونم همچین چیزی، من میتونم مثلا 200 سکه 300 سکه نمیدونم چقدر بالاتر از این حرفا،
بعدی که 1000 و نم سال تولدشون 1300 و مثلا 60 70.
من میتونم، این معلومیش که قصد ندارد که این بعده، این رو از سایت الله مکارم اشکال میکنه، ولی مشهور میگن نه، چون در عقد دائم مهریه رک نیست، حتی اگر مهریه ذکر نکنه عقد دائم صحیحه، لذا مشهور میفرمان که مشکل ایجاد نمیکنه.
سوال بعدی که بینندمون گفتن مرجع تقلیدشون رهبر معظم انقلاب هست، گفتن که آیا در زمان تعطیلات نوروز که مصادف با ماه مبارک رمضان است میتوانیم خارج از شهر برویم، قصد 10 روز کنیم ولی 5 روز بمانیم، همراه رفت و برگشت 5 روز باشه؟
نه دیگه نمیشه که، خودت داری میگه قصد 10 روز. الان امسال نوروز مصادف با رمضانه، اونایی که میخوان روزهاشونو بگیرن یا مسافرت نرن، یا اگر میره مسافرت میخواد بره مثلا خونه فامیل، جوری باشه که اون شهر اون روستا هر جا میره در خود اون شهر در خود اون روستا تصمیم بگیره که 10 روز کامل بماند، نه کل سفرش 10 روز، 2 روز اینجا 3 روز اونجا 4 روز، نه خیلی، 10 روز در یک جا تصمیم بگیره بماند و روزش هم میتونه بگیره، ولی این که من قسم میکنم 10 روز بمونم ولی 5 روز میمونم، این معنا نداره. چطور؟
یعنی از اولم میدونم که روز پنجم میخوام بیام.
قصد پنجه است نه قصد دهه، قصد 5 روزه. بله یه وقت درسته که شما از اول واقعا تصمیم جدی دارید 10 روز بمونید، واقعا تصمیم، هر کی بپرسه میگه من میمونم انشالله، من 10 روزو بنا دارم بمونم، و میمونید، یه روز گذشت 2 روز گذشت مثلا 3 روز گذشت، شما دیدید خیلی اوضاع مناسب نیست که حالا 10 روز خونه این تو خونه اون، امروز برو اینجا فردا برو اونجا، افطار داری سحر داری، پشیمان میشی میگی برگردیم بریم خونه خودمون، این اب نداره. یعنی میانه 10 روز اگر پشیمان شد، روزایی که گرفته درست است، نمازهایی که کامل خونده درسته، اون اب نداره، ولی از اول شما نمیتونی بگی من قصد دارم 5 روز بمونم، خب 5 روز بمونی دیگه روزه نمیتونید بگیرید.
سوال بعدی 910 4 شماره پایانی 2180. حالا اگر مایلم بودن دوستان عزیز بیننده‌ای که سوال ارسال میکنن نام شریفشون رو هم بگن، من این نداره، خوشحال میشیم که باشون آشنا بشیم. گفتن کدام قسمت گوسفند و حیوانات حلال گوشت حرامه؟ ایشون در ادامه هم حالا نکته ای رو گفتن، دنبلان یا بیزه گوسفند حلال است یا حرام؟ چون میگن که کسی که بچه دار نمیشه اگر بخوره خوبه، اگر برای مداوا باشه چطور؟
14 جزء از اجزای گوسفند، تاکید میکنم نه مرغ، چون مرغ
فرق میکنه،
بله بله فرق میکنه، بله گوسفند، بز، عرض میشود که چهار پایان در واقع، مثل مثلا گوساله، مثل گاو، اینا تقریبا یکی هست، مواردش یکیه. 14 جزء از اجزایشون حرام. مثلا یکیش اون دشول هاست که یه حالت قزروفی تقریبا داره که خود قصابا بلدن وقتی گوشت رو میخواد تیکه بکنه دشول رو در میارن، اوناشون که مقید باشن در میارن. یا مثلا نخا مثلا حرام. یا مثلا تو چشم، مردمه که چشم مثلا حرامه. عرض میشود که یکی از چیزایی که حرامه دنبلانه، دنبلان خوردنش حرامه. حالا فایده داره نداره، نام یه چیزاییش که معلوم نیست واقعا ثابت هم شده باشه، چون شراب هم بعضی هم میگن خب بله فایده داره، مثلا نمیگه نداره، چون آیه قرآن هم میفرماید که و اسمهما اکبر من نفعهما. یعنی چی؟ یعنی مفسدش بیشتر از منفعتش. ما منکر نیستیم، شاید هم اینجوری باشه، ولی اگر شرع مقدس حرام کرده بدانید که حتما مفسدش بیشتر از منفعتشه. این یه نکته. ولی اگر کسی مضطر شد برای مداوا و دارویی، جنبه دارویی داشته باشه، دارویی غیر از اون برای مداوا وجود نداره، جایگزین نداره، همین است و بس، غیر از این نیست، بیماری هم بیماریست که خلاصه اگه این نباشه لاعلاج نمیشه، با اون بیماری هم نمیتونه خلاصه بسازه، اگر اینجور باشه استرار باشه بله، به اندازه استرارش اشکال نداره، مانعی نداره.
بعد دنبلان در واقع با بیزه همون یکیست؟
بله 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 بله. دنبلان گوسفند یا حیوان نر دیگه، حالا گوسفند بزه مثلا فرض بفرمایید که گوساله است، اینا همه یکی، فرقی نمیکنه.
در قدیم یه وقت میگفتن که برای شب ادراری بچه‌ها
خیلی مفید.
خب حالا اگر برای درمان باشه که شما فرمودید که اصلا بعیده که چنین چیزی مثلا برای درمان،
حالا اگر واقعا ثابت بشه که برای بچه چنین اثری رو داشته باشه، چون بچه تکلیف نیست، اونجا یه بحثی هست که آیا میشود که یه چیز حرامی را به او بخورانیم؟ ما داریم بهش میدیم، ما میشیم متصدی، ما میخوریم. به آدم بزرگ که نمیتونید، به آدم مکلف شما نمیتونید که نه غذای نجس بدی نه غذای حرام بدی، هیچ کدوم. ولی به بچه چی؟ بعضی از آقایون میگن بچه‌ای که مکلف نیست این مقدار از حرمت مانعی نداره. اینم این مقدار از حرمت، بازم دارم میگم اینا حرف داره. شراب نمیتونی بهش بدی بخوره، چون شراب چیزی است که در شرع مقدس اسلام گفته به هیچ وجه نباید اصلا در عالم این شربش، آشامیدنش محقق بشه. حالا آدم بزرگ باشه نباید بخوره، کوچیک باشه نباید بخوره، کوچیک هم بخواد بخوره باید منعش کنی، نگیم که تکلیف نه.
ولی بحث درمانم توی بحث شراب هم مطرح دیگه ها.
بله فرقی نمیکنه. اونجا مگر واقعا جوری باشه که کسی مضطر باشه برای مداوا، غیر از اونم راهی دیگه نداره، داروی جایگزین نداره، به اندازه ضرورت، به اندازه ضرورت مثلا گفتن یه قاشق اگر بخوری، یه تای استکان بخوری، این واقعا برای مداواش باشه و مضطر باشه اشکالی نداره.
یه خواهر بزرگواری پیام نسبتاً مفصلی رو فرستادن، گفتن لطفاً سوال من رو جواب بدید. من سال 60 پس از زایمان در بیمارستان با بیمه خدمات درمانی به بهانه 2 روز بیشتر در بیمارستان ماندم، چون کسی نبود در منزل از من پرستاری کند و الان متوجه شدم که 2 روز مدیون بیمه خدمات درمانی هستم. ولی سال 86 به علت بیماری در بیمارستان حدود 25 روز همراه عمل جراحی با بیمه‌گر از طرف همسرم، 2 تا بیمه داشتیم، بستری شدم در حالی که بیمه خدمات درمانی هم داشتم. آیا این جبران دین من به بیمه خدمات درمانی نشده است؟ تشکر از پاسخگویی.
ببینید اینجور موارد ما همش میگیم تابع مقررات. اینجوری نیست که الان شما میگی تو رساله چی گفته؟ تو رساله همینو میگه. میگه اینجور موارد که شما طرف قرارداد هستید، باید ببینید که مقررات چی به شما میگه، بیمه چی به شما میگه. شما بعد تو این چند سال به بیمه مراجعه می‌کردید و می‌گفتید که به این صورت شده. قانون بیمه چیه؟ اگه بیمه میگه که این 2 روز رو شما جبران بکنید، جبران بکنید، یه چیزی به حساب بیمه بریزید. اگر هم میگه که نه، البته کی میگه نه؟ کسی که صاحب اختیار باشه. وقتی شما میرید بیمه یه کارمند جزئه. چی میگه به شما؟ برو بابا حوصله داری، انقدر می‌خورن می‌برن چنین برو، نه این فایده نداره. یه کسی که خودش صاحب اختیار یعنی قانونن این اختیار رو داره، اگر او به شما گفت که نیازی نیست که چیزی بپردازید، نپردازید. اگر گفت بپردازید، برید بپردازید.
حالا اون ایشون گفتن من مثلا اون 25 روز میتونستم از اون بیمه استفاده کنم، ولی استفاده نکردم، از بیمه همسرم مثلا استفاده کردم.
در هر صورت از بیمه استفاده کرد دیگه، چه
نه
فرق؟
میخواد بگه این جای اون جبران
نه
بشه.
جای اون نمیشه. جای اونم داره، اونم با سابقه مقررات. اونم ما نمیتونیم جواب بدیم که جای اون. بعد مقررات چی میگه؟ مقررات میگه که جای اون حساب میشود، نمیشود، برو تابع مقررات.
منظور میگه ایشون میگه منظورشون اینه که من حقم این بود که 25 روز استفاده کنم، ولی استفاده نکردم.
خودش استفاده نکرد.
حالا دو روز اونجا مثلا اضافه استفاده کردم.
خب در هر صورت ببینید از بیمه همسرشون استفاده کرده ایشون، یعنی
نه از بیمه خدمات درمانی خودش استفاده نکرد. دو تا بیمه گر دارن.
باشه باشه، بنا نیست که ببینید کسی که دو تا بیمه گر داره که بنا نیست از دو جا بگیره که.
نه منظور ببینید استاد، اینجا میتونست از بیمه خودش استفاده کنه.
میدونم، به من جواب بدید ایشون از باب بیمه خودش طلبکار هست الان یا نه؟
از اون بیمه؟
از بیمه خودش. یعنی اگر بره بیمه خودش و بگه که من از بیمه همسرم استفاده کردم، اونا چی میگن؟ میگن اه از بیمه خودت استفاده نکردی، بیا.
نه طلبکاری نیست.
خیلی خوب، طلبکار نیست، نمیتونه.
میتونه استفاده کنه، استفاده نکرده.
میخواست استفاده کنه.
پس در واقع اون دو روز رو باید موضوع رو حل بکنن ایشون، اینا رو با اون مسئول بیمه‌ای که متولی امر هست و اختیار داره، با اون صحبت بکنه و موضوع رو مطرح بکنه. حالا اگر که به توافق رسیدن و گفتن که من این نداره که مشکل نیست، اگرم گفتن که حالا دو روز مثلا شما باید جبران بکنید، دیگه حالا اون راهش رو استاد فرمودن قانونیه. خب آقای امیری از تهران برای اون صوت فرستادن، بشنویم.
سلام، خسته نباشید. ببخشید یه سوال شرعی داشتم. کسی که نماز صبحش قضا بشه، موقع نماز ظهر اول باید قضای نماز صبحش رو بخونه یا بعد از نماز ظهر اصلا میشه قضای نماز صبحش رو بخونه؟
خیلی ممنونم از آقای امیری. استاد بفرمایید.
خب یه وقت فتوا میخواد، یه وقت میخواد احتیاط کنه. اگر میخواد احتیاط بکنه، در این خصوص آقایون گفتن احتیاطش این است که اول نماز صبحش رو بخونه بعد بره سراغ نماز ظهر عصرش. اما فتوا اگر میخواد، نه، فرمودن نه، نماز صبح قضا شده، قضای نمازها واجب هست اما فوری نیست، یعنی مثل جواب سلام نیست، بنده سلام کردم به شما، شما واجب است همون وقت جواب بدید. اما نه، نمازم قضا شده، واجب نیست همون وقت من قضا بکنم. نه، ممکنه فردا، ممکنه هفته دیگه، تا یک ماه دیگه، عیب نداره، واجب فوری نیست. بنابراین میتونه که نماز ظهر رو بخونه، نماز صبحش هم قضا نکنه، ولی احتیاط بکنه. بله، بعضیا احتیاط واجب کردن، احتیاط واجب با تاکید میکنم، احتیاط واجب کردن که بنابر احتیاط واجب اول نماز صبح را قضا کند بعد بره سراغ نماز ظهر است.
استاد فرق نمی کنه که ایشون مثلا ممکن 10 تا نماز صبح قضا داره، حالا امروز صبح مثلا نماز صبحش قضا شده،
اونا ندیگه، اونا رو بعدن قضا کنه. اونی که
یه دونه ای که الان
مال امروزه که روش احتیاط شده، مال امروزه، نماز صبح امروزت رو قضاش رو قبل از ظهر عصر انجام بدی، این مطابق احتیاط.
یعنی احتیاط اینه، بهتر اینه که شما این کار رو انجام بده. البته اینم عنایت داشته باشید دیگه، اون اگر احتیاط واجب برخی از مراجع داشته باشن دیگه شما باید طبق همون عمل بکنید، اول نماز صبح رو بخونید دو رکعت رو، بعد نماز ظهر و عصر. خیلی ممنونم که برنامه روشنای احکام رو همچنان میبینید از شبکه حضرت ولی عصر. روزهای سه شنبه خدمت میرسیم، 17:30 تا 18:30 شبکه به نام نامی حضرت ولی عصر، ارواح و ناله الفدا هست. این دقایق برنامه رو هم مزین میکنیم و متبرک میکنیم به نام حضرت ایشون.
لب ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شبت سلام و به نور در نسبت سلام و به خالق که لبت سلام که نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب کن شده ایم در نظر تو، دل ما پیان لب تو خود زده ای جام ولایتی. بلغ الولا به کمال تو، کشفت دو جا به جمال تو، به تو با قشنگی خال تو سلمات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در ازل، یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی. تو که آینه، تو که آیتی، تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی. زد اگر کسی در خانه هست، دل ماست کرده بهانه هست، که به جستجوی نشانه هست، زده هم شنیده بشارتی. غزلم اگر تو بسازیم، و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم، نه گلایه ای نه شکایتی. نه مرا نبین رسدم نکن، و نظر به خوب و بدم نکن، زدرت بیا بردم نکن، تو که از تبار کرامتی.
خب خیلی ممنونم بر بچه های اتاق فرمان، میان برنامه قشنگی رو پخش کردن. دلمون جلا گرفت و صفا گرفت به نام نامی مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. امشبم که شب چهارشنبه است و شب چهارشنبه های ما اطربوی جمکرانی داره، انشالله قسمت روزی همه مخاطبین و بیننده های عزیزمون بشه. تلفن ها، پیام ها، فایل های صوتی شما که موضوعش در واقع سوالات شرعی و احکام هست رو جواب میدیم و فرصت دارید تقریبا 20 دقیقه‌ای که سوالاتتون رو به ما برسونید. سرکار خانم زاری از بندر عباس روی خط ارتباطی هستن. خواهرم سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام در خدمت آقای محترم و شما موجه گرامی.
وعلیکم
السلام. که سلامت باشید. حاج آقا یه سوالی بود که یه حاج خانمی بعد از 2 سال که نماز خونده متوجه شده الان که قبلش مستقیم بوده، او یکم مایل به چپ خونده. یعنی اگه پشت قبله رو 360 درجه حساب کنیم، در طرف چپش میشده 180 درجه، او بین 180 تا حساب 0 درجه یا 45 درجه یا 90 درجه بوده. حالا نمیدونم چه جور زاویه‌اش باید حساب کنه که این یکم مایل بوده، سه گوش نشده ولی یکم مایل شده. حالا میخواد ببینه نمازشو باید قضا کنه یا انشالله که قبوله. این که یه سوال. سوال دومی که دارم، شنیدم که میگفتن که بنده خدای الان خدا رحمتش کنه انشالله فوت کرده، سرطانه هست، صحبت شد که بدنش تتو داشته و خانوادهش ناراحتن که شاید باید بتراشن، شاید همینجور خاکش کنن، گناه کرده. حالا خواستیم اینم ببینیم واقعا آیا واجبه که اینو بتراشن یا کارش بکنن، یا نمیشه خاکش کرد و مشکل نداشته باشه. یه دنیا ممنون، متشکرم، ان شاء الله که خدا همگیتون رو حفظ کنه. خدا
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه، ان شاء الله. ممنونم. خب سال اول خانم زارعی گفتن که کسی مدت‌ها یک کمی، حالا به توضیحی که ایشون دادن، یک کمی مایل بوده و نمازش رو به قبله کامل نبوده.
نمازه ایشون درسته. قانونش اینه که کسی اگر یقین داشت، مطمئن بود که قبله، مثلا میگیم فرض داستان مستقیمه، ولی در واقع مستقیم نبود، این میشه جهل به قبله. کسی که از روی جهل به قبله به طرفی ایستاده، حالا به سمت راست یا به سمت چپ ایستاده است، که تا 90 درجه انحراف داشته باشه به این سمت یا 90 درجه به اون سمت داشته باشه، نماز او درست.
یعنی تا 90 درجه هم از روی جهل
معفوه.
آها، انحراف باشه
از روی جهل.
درست. گفتم که شخصی هم از دنیا رفته جوانی ظاهرن، بدنش تتو داشته، مشکلی هست برای دفن و غسل و
تتو زیر پوست مشکل نداره. بله، یه وقتی به ما زنگ میزنن خانم هایی که ناخون چسبوندن
یا موجه
اینا رو واقعا زنگ، واقعا یعنی اصلا لنگ الان میگه الان بدن اینجاست چیکارش بکنیم، این مشکلیست. اونجا اگر مشقتی نداشته باشه باید رفع مانع کنن، اون غسل بدن رفع مانع کنن، مگر اینکه واقعا مشقت داشته باشه، یعنی وقتی که این رو میکنن مثلا خون میاد کاریش نمیتونن بکنن، اونجا دیگه چاره‌ای نیست. اونجا میشه مثل وضویی که خودش زنده بود میگرفت، غسلی که زنده بود غسل میکرد، چیکار میکنه الان هم کار میکنن، غسل جبیره بهش میدن، بعدم تیمم بدل از غسلم
تیمم لازمه ها
دیگه، احتیاط نظرات. بله دیگه، خودتون میدونید دیگه، خیلی از آقایون خود رهبری هم
لازمه. بله بعد حالا استاد جبیره برای میت غسلش
بله
با دست نمدار بکشه اون کسی که
عین همون زنده است، هیچ فرقی نمیکنه. هیچ فرقی نمیکنه،
یعنی با آب ریختن کافی نیست؟
با آب ریختن اینجوری که داره میگه مسح در غسلم همینطوره. بعضیا چرا، بعضیا قبول کردن، حالا باید دید مثلا حالا دیگه شاید اونم درست باشه، بعضیا قبول کردن که در غسل جبیره ایش نداره.
درست. پس حالا ایشون نگران دفن بودن که دفنش کنن دفن نکنن مشکل نداره، تراشیدن هم نمیخواد. آره، نیازی به این کارا نیست که بدن میت رو بخوان از سبب آسیبش برسونن. بریم سراغ ادامه سوال هایی که به صورت پیام رسیده. آقای موحدی از عراق گفتن که اگر قرارداد رهن و اگر قرارداد رهن و اجاره واحد زودتر از موعد مقرر زودتر از اتمام قرارداد توسط مستأجر فسخ شود، آیا مالک میتواند برابر با قرارداد اجاره کل مدت را طلب کند؟
بله بله، میگه ما قراردادمون بوده یک ساله، یک ساله که یه دو ماه دیگه تموم میشه، یعنی ما تا دو ماه آینده این خانه رو در اختیار شما گذاشتیم، حالا خودت نمیخوای استفاده بکنی اون یه حرف دیگه است، اصلا میخوای ببندی بری مسافرت؟ نه، میگه اصلا من میخوام اساسامو ببرم. خب ببر اساساتم، ببر، اختیار خودته، ولی اجاره باقی مونده رو باید به مالک بپردازد. این قانونشه، قانون اجاره اینه، کل اجاره زمان اجاره رو مالک میتونه مطالبه بکنه و بگیره، گرچه مستأجر به اختیار خودش نخواهد از اون ملک استفاده بکنه. اون اختیار خودش.
آخه بعضی یه ذره مثلا این میگه عجب صاحبخونه مثلا ظالمیه، من دو ماه دارم زودترم میرم.
نرو، مگه صاحبخونه شما رو بیرون
کرده؟ حالا منظور طرف ممکنه گرفتاری داشته باشه.
اون اخلاقیه. اینجا ما میام تفکیک میکنیم مرز میان اخلاق و شرع. میگیم از نظر شرعی چرا حقشه، میتونه بگیره، میگه خونه رو من در اختیار گذاشتم، من که خونه رو ازت نگرفتم که، خودت داری میری پول منو بده. از نظر اخلاقی چرا؟ از نظر اخلاقی میگه خب این بنده خدام گرفتاره دیگه، حتما یه مشکلی داره که میخواد پاشه بره دیگه. فرض کنی شهرستان داره میره، اساسش هم میبره شهرستان دیگه، اصلا نمیتونه، تهران گرونیه، نمیتونه بمونه. حالا ما هم کمکش بکنیم، بگیم این دو ماه رو شما اجارتو نده، ابن نداره، برو. این از نظر اخلاقیه.
ولی طبق قرارداد میتونه بگیره.
قرارداد میتونه مطالبه کنه.
خب خیلی ممنونم. آقای مرادی از کرج فایل صوتی فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم. تماس. آقای مرادی سلام علیکم. تماس. آقای مرادی قطع شد. بله. حالا انشالله اگر مجدد آقای مرادی اومدن روی خط خدمتشون هستیم. استاد پرسیدن که 935 چهار شماره پایانی 7064 گفتن دعای توسل که آخرش اسم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میاد واجب هست که حتما بلند بشیم، یا در جای دیگه که اگر اون اسم خاص امام زمان عجل الله برده شود تکلیف چیست؟ باید قیام کنیم؟
در هیچ کدومش وجوب نداره، نه در بردن نام مبارک حضرت، نه در بردن اون لقب خاص. لقب خاص نه، هیچ کدوم وجوب نداره، احترام دیگه، ایستادن معناش احترامه. الان شما چجوری سرود جمهوری اسلامی رو وقتی در یه همایشی مثلا میخونن خب همه پا میشن نیستن، احترام میکنن، احترام به مملکتش، احترام به پرچمش، احترام به سرودش، این احترامه، این نشانه احترام، ایستادن نشانه احترام، یا سر بر سر گرفتن. ببینید وقتی نام حضرت رو میبرن خیلی ها دستشون میزنن رو سرشون، یعنی چی؟ یعنی ما پناهنده ایم، دست رو سر که میذارن یعنی ما پناهنده به شما ایم، وجوبی نداره.
خواهر بزرگواری پیام فرستادن، گفتن خانومی هستم 43 ساله، بعد از چند سال بچه دار نشدیم و رفتیم یک فرزند خوانده گرفتیم، الان پسرم کلاس پنجم هست و اصلا توی درس ها حرف گوش نمی کنه و نمی خونه، بابت این قضیه هر روز تو خونه با شوهرم دعوا داریم و حالا بعد از 30 سال زندگی که هم رو خیلی دوست می داشتیم به من میگه برو خونه پدرت و باید از هم جدا بشیم، ما دیگه به درد هم نمی خوریم، شما راهنمایی کنید من چیکار کنم، ناراحتی اعصاب گرفتم. البته حالا این مواسه مشاوره خانواده نیاز داره، ولی خب حالا اگر نکته
شرعی نداره، در هر صورت دو تا نکته من به نظرم میرسه که باید بهش توجه کرد، یکی اون فرزندی است که آوردن، در هر صورت ممکنه به خاطر اینکه این فرزند فرزند اصلی خودشون نیست، خلاصه اگه فرزند اصلی باشه چه بسا ممکنه که یه مقداری این ارتباط رو نزدیک بکنه به هم، فرزند اصلیشون نیست ولی آوردن، الان مسئولیت دارن.
خب اون بچه هم گناه داره، معصومه واقعا اون بچه،
بچه که تقصیری نداره و طلاق آثار بدی داره. شما بچه رو برای چی آوردید؟ برای اینکه یه سرپرستی داشته باشید. خب الان نقض غرض میشه به قول ما، خب چه فایده داره؟ شما میارید بزرگش کردی ولش میکنید طلاق میده، خب کی میبره همراه خودش؟ مادر میبره، خب بی پدره، پدر میبره بدون مادره. این نکته هم. و نکته دومم این که اصلا به اون آقا باید خطاب کرد. الان ما نمیخوایم قضاوت کنیم.
بله حالا نمیدونم چیه داستان
زندگی. ما نمیدونیم داستان چیه. ولی باید به اون آقا خطاب کرد که خب این جور رفتار با غلظت با شدت نسبت به همسر که پاشو برو خونه بابا دیگه به درد هم نمیخوریم، این از نظر شرعی با آیه قرآن نمیسازه. عاشروهن بالمعروف. نکته شرعیش اینه که معاشرت با همسر باید معاشرت به خوبی باشه، اگر مشکلی دارید بشینید حل بکنید. نهایتاً بله طلاق رو شرع مقدس گذاشته برای آخر، یعنی اگر نشد هیچ راه حلی نداشت، راه کاری نداشت، چاره‌ای نداره دیگه، نمیشه با هم زندگی بکنن دیگه، امکان نداره جدا بشن بره.
درست
که این زودی به فکر طلاق و به فکر جدا کردن این بچه از خودشون نیفت.
حالا ما با نمیدونم همسرشون اصلا بیننده ما هستن یا نه، بالاخره بنشینید با هم صحبت بکنید، گفتگو بکنید، گاهی از بزرگترها کمک بگیرید، بزرگترهای فامیل، اگر یه آدم متشخص مؤمنی در فامیلتون هست، امام جماعتی، مال مسجد مثلا ارتباط دارید، بشینید با هم صحبت بید، مشاوره چه اشکال داره؟ بعضی وقتا مردم میترسن، نگران، یا مگه ما روانی هستیم که بریم مثلا؟ نه، بالاخره کمک میکنه مشاور به اینکه راه حل‌های درستی رو جلوی پای شما میگذاره و مشکلات زندگیتون انشالله حل میشه. اون بچه هم بر صورت حالا که آوردید برای سرپرستی خوبه که مدیریت کنید، ضمن اینکه حالا خیلی هم قصه نخواد، درس نمیخونه، نخونه دیگه، درسش خوب نیست، بازیگوشه، فلانی، هر چی دیگه، این دلیل نمیشه که ارزش نداره که بخواید شما زندگیتون رو عرض کنم بریزید به هم خراب بکنید. حالا درس هم نمیخونه، نخونه، یه چند چا خوندن نوشتن یاد بگیره یه ذره، خلاصه بعدش میره یه کاری شغل آزادی چیزی، نهایتشو دارم میگم، تهشو میگم، خیلی قصه نخورید. خب آقای مرادی از کرج روی خطن. آقای مرادی سلام علیکم.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما استاد و همه بینندگان محترم.
علیکم السلام و رحمت الله.
نون
من یه سوالی داشتم در رابطه با تلفظ عبارات و آیه هایی که حالا هر عبارت و آیه‌ای که تو نماز تلفظ میکنیم، گاهی اوقات بنا به وسواس یا اینکه اتفاقی ما نمیتونیم عبارت رو صحیح تلفظ کنیم و بیش از 3-4 بار پشت سر هم تلفظ میکنیم، اینو تکرار میکنیم تا صحیح تلفظ کنیم. من خواستم ببینم تو این حالت نماز اشکال پیدا میکنه، یعنی از حالت نماز خارج میشیم یا نه درسته؟
به چشم، جواب میدیم انشاءالله. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه. حاجا بفرمید.
دو تا فرض جداگانه ما باید داشته باشیم. یه فرض این است که یک کسیست امکان یادگیری نداره، مثل آدمایی که سواد ندارن، سنشون هم بالاست، پیرمرد پیرزنه، اینو شما خیلی بخوای اصرار بکنی که مثلا فرض کنید ولو غالین این زارو درست میگه ولو زالین اینجوری هم میگه مدم نمیده میگه ولو زالین ولو زالین همین خوبه همین درسته این مال این آدم. اما یه وقت آدمی است که قدرت بر یادگیری داره تعلم داره میتونه یاد بگیره این باید یاد بگیره صحیح بخونه حالا یاد گرفته صحیح بخونه ولی وسواس نمیگذاره
میگه نشد
تکرار میکنه تکرار اگر بیش از حد متعارف باشه این وسواسه نباید بشه بله حد متعارف چیه این است که یه وقتی پیش میاد آدم واقعا فکر میکنه که این جمله رو درست نگفته عیب نداره یه بار دیگه بگو مانعی نداره که یه بار دیگه آیه رو تکرار کن این مانعی نداره اما اینکه شما میگید که 4 بار 5 بار بیشتر این دیگه معلوم میشه که به حد وسواس میرسه اینو آقایون وقت میان میگن که بعضی از آقایون حرفشون این است که این وسواس اصلا نماز رو باطل میکنه بنابراین باید اینو ترک بکنه یعنی هی کمش بکنه حالا مثلا تا حالا فرض کنی که این جمله رو 4 بار میگفته کمش بکنه اگه زورش نمیرسه 3 بار کم کم 2 بار کم کم دیگه تکرار نکنه تکرار عرض کردم از حد متعارف اگر بگذره ممکن است طبق فتوای آقایون نماز رو دچار اشکال کنه
حالا این مواد این شکلی هم خوبه که بالاخره عزیزان یه مراجعه مثلا به کسی که استاد قرآن هست استاد تجویده یا امام جماعت یه بار حمد و سورتون رو پیشمون بخونید وقتی ایشون تایید کرد دیگه لازم به تکرار برخی از کلمات و واژه ها نیست اینم یه راهکار دیگه استاد بعضی مثلا
اکثر ما این کار نمیکنن
آره نمیکنن این کار مردم متاسفانه فکر میکنن درست نمیگن هی تکرار میکنن خودشون رو اذیت میکنن خودشون رو عذاب میدن بعد آخرش هم به دلشون نمیچسبه نماز این کارو نکنید من بعض وقتا مثلا یه وقت یه جایی خدمت استاد برنامه داشتیم یه بیننده تماس گرفت یه واژه‌ای که از همین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دقیق همینجوری هم گفت
درستم گفت
بعد گفت آره من نمیدونم که چرا این واژه ها و کلمات نماز رو دارم اشتباه میگم و عذاب میکشم بعد بهش گفتیم بابا همین الان درست گفتی همین چیزی که الان گفتی درست بود و شما هم احتمالاً با توجه اینکه جوان هستید و اینها قطعاً دارید درست میگید خودتون رو اذیت نکنید. قدیما
مرسوم بود که حمد و سوره میرفتند و آره. اصلا رسم بود. اصلا یکی از کارهایی که تو هیئت‌ها میشد، تو این مسجدها میشد، تو این مجالس میشد، درست کردن حمد و سوره بود اصلا.
آره امام جماعت میشه قبل از نماز، بعد از نماز.
الان امام جماعت دیر میاد،
زودم میره.
میره تو محراب، الله اکبر سلام نماز میده، امام جماعت باید زود بیاد، دیر بره، اولین نفر باشه میاد آخر. واقعیت این عرض میکنم و دین مردمه بگه من اینجا نشستم در خدمتون هر کس که روش میشه میخواد بیاد حمد و سورهشو بخونه من ببینم چه جوریه حمد و سوره درست بکنیم
آره فقط متاسفانه وقتی که حالا بحث عمره سفر عمره یا حج پیش میاد طرف مثلا میره روحانی کاروان یا حالا اون چیزی که برن حمد و سورهمو اصلاح کنم با طرف تنها برای قضیه حج و عمره و اینها نیست حمد و سوره
نماز طواف نساء
آره دیگه نگرانی اون قضیه هم دیگه چون اونجا یه مسئله‌ای داره و الا جای نگرانی نیست انسان راجع بکنه حالا امام جماعت نشد عرض کنم که خدمت مبارکتون استاد قرآن کسی که توی مسجد محل تلاوت یک صفحه قرآن داره کسانی که بلدن دیگه کاری نداره یه کار ساده است انشاءالله انجام بشه خب گفتن که آقا محمد مهدی از افغانستان ما مسافر باشیم به نماز جماعت بریم نماز کامل خوانده می شود یا قصر
ربطی به نماز جماعت نداره بستگی داره به این که شما مسافر هستی قصر 10 روز کردی یا نکردی شما اومدی ایران مثلا میگم رفتی مشرف شدی مشهد گفتی حالا که ما اومدیم ایران رفتیم مشهد 10 روز بمونیم دیگه 2-3 روز چیه 10 روز تمام قصر کردی خب نماز تمامه فرادا بخونی تمام جماعت هم بخونی تمامه ربطی به جماعت نداره اگرم نه میگی من قصد 10 روز ندارم 5 روز میخوام بمونم 5 روز نماز شکسته است فرادا بخونی شکسته است اقتدا هم بکنی به جماعت شکسته است
آقای نوری از زاهدان پیام فرستادن گفتن نگهداری گربه در خونه از نظر شرعی و اثرات آن بر نماز و روزه چگونه است؟
حرام نیست یعنی مثل سگ نیست اون آثار رو نداره چون سگ واقعا آثار نابجایی بر جای میگذاره برکت رو از خانه میبره ملائکه ورود نمیکنن آثار داره اما از نظر شرعیش خب گربه چون حرام گوشته برای نماز ممکنه گربه تو زندگی شما رفت آمد بکنه موی گربه باید سعی بکنیم که به لباس ما نچسبه به فرشی که روش مقام نماز بخونیم نچسبه و به لحاظ طهارت و نجاسات هم خود بدن گربه پاکه یعنی مثل سگ نیست ولی فضلش نجسه آب دهانش مثلا پاک مانعی نداره
حالا در ادامه هم گفتن ظرفی که گربه دهن زده از نظر شرعی
پاکه، کاملا پاک.
خیلی عالی، ممنون و متشکر. از افغانستان بیننده بزرگواری فایل صوتی فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
السلام علیکم و رحمت الله. جناب عزت استاد وحیدپور و جناب آقای اسماعیلی، مسئله 1972 از تازه مسئله جامعه عزت آیت الله سیستانی، خواندن نماز فرادا در مکانی که همزمان با آن نماز جماعت برپا شده است، در صورتی که عرفا توهین و تفسیق عملی به امام جماعت محسوب گردد جایز نیست. هر چند نماز فرد در صورتی که قصد قربت از حاصل شود صحیح است. این جمله آخر که هر چند نماز فرد در صورتی که قصد قربت از حاصل شود صحیح است یعنی چی؟ که نماز من درسته که ما وقت نماز جماعت برگزارم ما فرادا بخوانیم. و سوال دوم این که ظهر شرعی نماز روز جمعه که نماز جمعه برگزار میشه چیه؟ منظور ظهر عفی چیه؟ حالا ما ظهر عفی داریم، روز شرعی داریم که باید دوباره نمازمون اگر در نماز جماعت اگر روز جمعه در وقتش ادا نشه باید نماز ظهر هم بخونیم. یک مقدار راجع به نماز ظهر عفی یک مقدار معلومات میخوام. موفق باشین. حیدر علی از افغانستان.
خیلی ممنونم از شما بیننده عزیز و بزرگوارم. خب آجا سوال اولشون در خصوص مسئله 1972 رساله سیستانی که توی یکی از برنامه هم
دقیقاً فکر میکنم خود ایشون سوال کردن همین رو، چون این تعبیرشون هم که این پایان مسئله اینجور است و فلان است، این این همون تعبیر و صدایی بودش که ایشون قبلاً سوال کرده بودن و اینا ما پاسخ دادیم. بعضی وقت هاست که نماز جماعت توی مسجد برقراره، افرادی مثل بنده اگر با این لباس رفتم گوشه مسجد ایستادم و نماز فرادا خوندم توهین عملی به امام جماعته. یعنی با زبانم چیزی نمیگم این امام جماعت فاسقه، ولی عملا که اقتدا نمی کنم معناش این است که من این رو فاسق میدانم. این رو میگن توهین عملی، تفسیق یعنی فاسق دانستن امام جماعت. این کار حرام، اما نمازی که میکنم باطله. چرا؟ دو مقوله است، ربطی به هم نداره. حرامه یعنی اگر توبه نکنم و اگر حلالیت از اون نطلبم چوب میخورم روز قیامت. اینوش میگن حکم تکلیفی. ولی از نظر حکم وضعی یعنی صحیح بودن نماز، نماز صحیح، ربطی به هم نداره. شما در حال نماز فرض بگیرید، در حال نماز که نماز میخونید موسیقی حرام هم گوش میکنید. موسیقی حرام دارید گوش میکنید، نماز بود. موسیقی حرام گوش کردنش حرامه، نماز باطل نیست. از این موارد ما کم نداریم.
حالا اون قسمتی که گفتن هر چند نماز فرد در صورتی که قصد قربت از او حاصل شود صحیح است، منظور چیه؟
منظور این است که من الان رفتم توهین کنم به این آقا، نماز میخونم اصلا برای اینکه توهین، اصلا همه ببینن که من آقا من ایشونو قبول ندارم. آها. توهین کنم. خب این نماز چجوری توش قصد قربت کردم؟ مشکل اینه. لذا میگه اگر آه. اگر قصد قربت کرده باشد نمازش صحیح است. و اگر مثلا نه رفتم، اصلا نماز برای چی؟ اصلا نماز برای چی من رفتم اونجا میخونم؟ مخصوصا امروز رفتم نماز اون کناره بخونم که بگم این
یعنی قصد قربت زیر سوال میره و نماز مشکل داره. ولی ایشون داره میخواد بگه که هر چند نماز فرد در صورتی که قصد قربت از او حاصل شود صحیحه. قصدش قصد قربت منتها حالا رفته خونده.
قصد قربت کرده حالا رفته خونده، ولی تفسیر عملیه.
درست. خب بعد گفتن ظهر شرعی روز جمعه کیه و فرق داره شرعی
بله
عرفی؟
بله درباره نماز جمعه. بله ظهر شرعی همینیست که میگیم دیگه، اذان ظهر میگه میشه ظهر شرعی. اما خطبه های نماز جمعه و نماز جمعه یعنی خود نماز جمعه نباید زمانش از ظهر عرفی بگذره. یعنی چی؟ یعنی عرف نباید بگی که ای بابا الان دیگه عصر دیگه، نه هنوز عرفن ظهر. اگه اینجوری باشه یه مقداری وقت نماز جمعه تقریبا میشه گفت خوبه، توسعه داره. شاید بگیم مثلا تا یک ساعت، فکر میکنم عرف هنوز نمیدونم عرف تا کی میگه، هنوز ظهره، هنوز ظهر نگذشته، ظهره. تا زمانی که عرف میگه ظهر است و ظهر نگذشته میتواند خطبه ها را و نماز جمعه را در اون وقت بخونه.
شاید اون بحثش کجا خودش رو نشون میده؟ اونجاییه که اگر از این ظهر در واقع عرفی بگذره
خارج ظهر یه خیلی طولانی بکنه،
اون موقع دیگه جای نماز ظهر رو نمیگیره.
نه امروز اتفاقا یه آقایی به من رسید، مسئله همین بود، پرسید گفت تازه فهمیدم من یه وقتی سنم اون وقتایی که مقدار نوجوان بودم تو شهرمون رفتیم نماز، این امام جمعه یه وقتی که طول میکشید خطبه ها میدیدم، بعد میگفت دیگه من نماز جمعه نمیخونم، امروز نماز ظهر میخونیم. گفتم چرا؟ الان میفهمم چرا. نگو به خاطر اینکه دیگه وقت نماز جمعه گذشته بود، طولانی شده بود، همون ظهر عرفیه دیگه، عرفا نمیگفتن ظهره، اون وقت دیگه باید نماز ظهر بخونم.
درست. خیلی ممنون و متشکر. یه صوت دیگه داریم، سری بشنویم.
با عرض سلام خدمت آقای وحید پور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من از افغانستان میرزایی هستم. پیام صوتی گذاشتیم. سوال ما در رابطه با زکات بود. ما حدوداً سالانه 200 سیر گندم برداشت میکنیم که 130 سیرش صاحب زمین اجاره میدیم. آیا زکات بالای صاحب زمین یا مو کسی را که ما اجاره دادیم میگرده، یا بالای کس دهقانی که دهقانی میکنه باید زکاتی گندم رو بدین؟ اگه جواب بدین ممنون میشم. بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشید انشاءالله. بفهمید جواب.
به صاحب زمین زکات تعلق نمیگیره. زکات به کشاورز تعلق میگیرد. زاره اونی که گندم یا جو را میکارد. و الا اگر اینجوری باشه ممکنه ایشون بگی که ما اصلا این گندم رو، اصلا که نه، حتما گندم رو میفروشیم. خب به کسی میفروشیم یا نه اصلا به دولت میفروشیم. چقدر گندم داره اونی که گندم ها رو میخره؟ اون که نباید زکات بده که، در صورتی که خلاصه صاحب گندم است. کسی باید زکات گندم رو بده که کشاورز است، یعنی گندم یا جو رو میکاره و هزینه هاشو کم میکنه، مابقیش اگر به حد نصاب رسید زکاتشو میده.
بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور.
سلامت.
بزرگواری فرمودی. چند تا از بیننده های عزیزم که فرصت نشد خدمتشون باشیم، آقای زارعی، آقای موسوی، آقای حوری، دیگه برنامه تمام شد. ما همیشه درخواست میکنیم از مخاطبین که تو نیمه اول حداقل تماس بگیرن، که معمولا دقایق پایانی برنامه یه حجمی از تلفن ها به دست ما میرسه که دیگه وقتی برای پاسخگویی نداریم. حالا انشالله زنده باشیم، هفته آینده سه‌شنبه خدمتتون خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صلاة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا